نقطه نهایی شبکه ملی اطلاعات چی؟ نقطه نهایی شبکه ملی اطلاعات اینه.
بله.
بعد از در مورد ویژگی‌هاش اینه که خب عرض کردم مستقله. مستقل به این معنی قطع ارتباط نیست که متأسفانه بعضیا به عمد مرتبا دارن این رو تکرار میکنن. مستقل ما تو فضای دیگه هم این تعریف استقلال داریم دیگه. یعنی مدیریتش ایرانی.
مدیریتش ایرانیه. یعنی خب این معناش میخوام برای مردم یکمی شفاف بشه. این معناش این هستش که رصد اطلاعات و ارتباطات کاربران در داخل میتونه صورت بگیره و مدیریت بشه، چون به هر حال مردم بعضی ها نگران هستن که این شبکه قابلیت حفاظت از اطلاعات و ارتباطات رو نداشته باشه. این رو هم توضیح بفرمایید که مردم خیلیشون راحت بشه.
قطعا امنیتش بیشتر از سایت ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی. دلیلش هم روشنه. ببینید تعارف که نداریم. ما اتفاقا خیلی سریع میخوام با مردمون صحبت بکنیم. اینو هر کسی که الفبای امنیت و رمز رو خونده باشه میدونه. اون کسی که رمز رو ایجاد میکنه خودش هم میتونه رمز رو باز بکنه. پس این شعاری که نرم افزارهای بیگانه و نرم افزار خارجی میدن که ما end to end encryption داریم، عذرخواهی میکنم که کلمات انگلیسی استفاده میکنم چون عین تعبیر اونهاست. میگن یعنی ما انتها به انتها به قول معروف رمز داریم. ولی خب سوال جدی اینه که خب این رمز مگه خود شما نگذاشتید؟ خب پس خودتون هم میتونید باز کنید دیگه. پس این چه امنیتی است که ما باید به شما اعتماد کنیم که شما مثلا اطلاعات ما رو ندارید؟ پس این از این
پس همین اتفاق الان در شبکه ملی اطلاعات در داخل میفته.
همین رو میخوام توضیح بدم. نه اتفاقا من عرضم اینه که اتفاق میتونه در داخل نیفته، چون صاحبان اون نرم افزار یک چارچوبی رو باید رعایت بکنن. دستگاه‌های نظارتی ما به کار اینها اشراف دارند. یعنی اگر یک کسی خلاف قانون اومد و از محتوای اطلاعات رد بدل شده آگاه شد، قطعا نهادهای نظارتی ما میتونن با او برخورد کنن، در حالی که این امکان اصلا برای نرم افزار خارجی وجود نداره. خب بارها گفته شد، الان مثلا در مورد تلگرام که خب حالا متاسفانه به صورت کامل هم اونچنان که باید و شاید این برخورد باش صورت نگیره، خب این مشخص بود که داره اطلاعات مردم رو زمین کاره میکنه. اولا داره از کشور خارج میکنه، داره سوء استفاده میکنه از این اطلاعات. یک بستری برای تروریستا، برای اغتشاشگران، اون چیزی که در دیماه 96 اتفاق افتاد، اینا کاملا مشخص بود. ولی وقتی مقام قضایی ما از این نرم افزار، از صاحبانش، از مدیرانش درخواست میکرد که آقا مثلا ما میدونیم این تروریست در این ساعت در این زمان ارتباط گرفته، شما باید مشخصات این رو به ما بدید، این خب خودداری میکرد. و از اون طرف هم هیچ تضمینی، عرض میکنم واقعا یک لحظه فکر کنن، مشخص هیچ تضمینی، هیچ تعهدی اینا ندادن به این کسی که اطلاعات کاربران ایرانی رو ازش تو استفاده نمی کنن. ولی این براحتی در داخل کشور فقط هم مال شبکه ملی اطلاعات نیست. الان خب شما نگاه کنید، به هر صورت کلی اطلاعات در داخل کشور، در بانک ها، در جایی که رد و بدل میشه، ولی مردم اطمینان دارن که این اطلاعات ازش تو استفاده نمیشه، چون به هر حال نهادهای امنیتی، نهادهای نظارتی دارن به کار اینها نظارت میکنن. بحث شبکه ملی اطلاعات هم همین است. یعنی که در اصل اونجا مسئولیت ها مشخصه، صاحبان نرم افزار، صاحبان سایت قطعا باید اون چارچوب قانونی رو برای حفاظت از حریم شخصی شهروندان باید رعایت بکنن، وگرنه میتونن قوه قضایی، سایر نهادهای مسئول، خود وزارت ارتباطات، خود وزارت ارشاد میتونه با اینها برخورد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای تقی‌پور، خداحافظتون باشه. با آقای دکتر رضا تقی‌پور صحبت میکردیم، در عضو شورای عالی فضای مجازی، در خصوص ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. امیدواریم که گفتگوها مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونید تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بیش از نیم قرن از اعتیاد بودجه ایران به درآمدهای نفتی میگذره. کارشناسان مالیات رو بهترین جایگزین نفت اعلام میکنن. مسئولان هم با توجه به مواهبی که درآمدهای مالیاتی داره در پی گسترش این حوزه هستن، با توجه به اینکه ظرفیت‌های بیشماری هم در کشور وجود داره. اما با وجود اینکه موعد بستن بودجه سال 99 فرا رسیده، دولت تا به الان نتونسته که تکلیف لوایح مالیاتی رو جهت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت به سرانجام برسونه. ببینیم چرا این اتفاق افتاده. آقای غلام حسین دوانی عضو شورای پژوهش و تحقیقات سازمان مالیاتی همراهمون هستن و آقای محمد حسینی که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن. آقای دوانی سلام بر شما.
سلام خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. آقای حسینی سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین مهمان گرامی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خب آقای حسینی با شما شروع بکنم. خب دولت چندی ما هستش که از ادغام در واقع لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد صحبت میکنه توی لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد، اما هنوز ظاهرا خبری نشده از این لوایح. شما میدونید چرا؟
خب ببینید، در رابطه با بحث این که وقتی مقام معظم رهبری راجع به اصلاح ساختار بودجه توصیه کردن به دولت که فرایندی رو طی بکنن، اونم به صورت دو سالانه، در خصوص جایگزینی منابع نفتی در هزینه های جاری کشور، سازمان برنامه بودجه به عنوان نماینده دولت اقداماتی رو شروع کردن. در همین مدت هم شاید صحبت‌های خیلی زیادی رو از نمایندگان محترم، اعضای دولت شنیده باشید، حتی از کارشناسان، که چرا توی این مدت دولت لوایح خاصی رو برای اجرای اصلاح ساختار نداد. نگاهی رو که سازمان برنامه بودجه داره اینه که ما در اصلاحی که مد نظر اونهاست و احساس میکنن که اصلاح ساختار هست، حالا اینم به زعم بعضی از کارشناسان نیست ولی به زعم خود دولت هست، اونها اومدن مبنی بر این که قوانین بالادستی اجازه های بعضی از تغییرات رو در ساختار بهشون داده، پس نیاز به قانون جدیدی ندارن. در رابطه با بحث خاص مالیات من فقط دو تا نکته رو بگم. خب ما بحث لایحه مالیات ارزش افزوده رو دولت به مجلس داده، بعضی از اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم رو به مجلس داده، تعدادش مسبب شده، تعدادش هنوز در دستور کار کمیسیون ها و صحنه علنی مجلس هست. ولی در رابطه با بحث مالیات آیدی بر سرمایه یا بحث مالیات بر درآمد خانوار که امروز مد نظر خیلی از کارشناسان است که میتونه منابع خاصی رو برای تأمین منابع بودجه سال 99 داشته باشه، تا اونجایی که ما اطلاع داریم دوستان تحت عنوان احکام در تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال 99 اینا رو پیش بینی کردن، یعنی اینکه ما ظرفیت مالیاتیمون رو نسبت به سنوات گذشته افزایش دادیم. عددی رو که من فکر میکنم پیش بینی کرده دولت از 126 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان هست که مالیات های جدیدی رو، حتی رفع بعضی از معافیت ها رو هم درخواست کرده. مثال میخوام بگم، در بخش ما معافیت های مالیاتی داشتیم، دولت در لایحه بودجه سال 99 به دنبال این هست که احکامی رو در تبصره های بودجه 99 به عنوان پیشنهاد بیاره که مجوز یا تصویبش از مجلس انشالله بگیره و بر مبنای اون عمل بکنه. خب حالا یه نگاهی ما خودمون داشتیم که این روش نمیتونه روش پایداری باشه، ما باید حتما قوانین دائمیمون رو یا اینکه فضایی رو که در کشور داریم اینها رو تحت عنوان اصلاح قوانین دائمی کشور داشته باشیم، نه در قوانین سالانه بودجه‌ای بخوایم این نگاه رو دنبال بکنیم. این یه نگاهی که من فکر میکنم هم از نظر کارشناسی درسته، هم میتونه اصلاح قانون مادر باشه و بر اساس اون ما بیایم منابع رو در بودجه پیش بینی بکنیم. ولی یه رسمی متاسفانه تو این چند سال اتفاق افتاده، دولت یا خود حتی نمایندگان بعضی از قوانین رو اصلاحش رو در قوانین بودجه سنواتی به نوعی انجام میدن. امسال هم دولت تا اونجایی که میگم من اطلاع دارم در این زمینه در بودجه 99 پیشبینی‌های لازم رو کرد.
بله خیلی متشکرم آقای دوانی، از نظر شما رو هم بشنویم. به هر حال اگر این اتفاق بیفته بیشترین نفع رو خود دولت میبره، آیا کار دشوار و پیچیده‌ای هست که انقدر با تأخیر داره صورت میگیره؟
این واقعیت اینه که ما با مردم هیچ وقت رو راست نبودیم. یعنی اساسا دولت‌ها همیشه خیلی نگاه به پایین ندارن، از بالا نگاه میکنن. یه رابطه مودت آمیزی باید بین دولت و ملت باشه، به هم دیگه اطمینان کنن، به هم هم راست بگن. طبیعیه که خب حالا مردم که خیلی مهم نیست که حالا راست میگن دروغ میگن، چون از بالا قضیه برمیاد. ما مثلا فرض کن میخوایم مالیات بر عایدی بگیریم، وزیر مربوطه میاد اول تجذیب میکنه بعد لایحه اعلام میشه. بعد چرا تجذیب میکنه؟ اگه قرار بگیریم خب رو راست مردم توضیح بدیم، فوایدشو بگیم، فرهنگشو تبلیغ کنیم، بعد بگیم. تو این کشور اینجوری شده که اول همه چیز تجذیب میشه بعد
دلیلش چیه؟ یه ترس و نگرانی وجود
داره. متاسفانه این رابطه هم مال الان نیست، یعنی به نظر میاد در دوره کوروش تا حالا ما گیر این قضیه هستیم. فاصله بین دولت و ملت به قدری زیاده که هیچ کدوم همدیگه رو قبول ندارن. یعنی بعضی موقع اگه دولت روز روزم بگه روزه، مردم شک میکنن، یا بالعکس وقتی مردم میگن روزه دولت قبول نداره. خب واقعیت اینه که ما مدت‌های مدیدیه که بحث شده که اگر قرار توسعه پایدار در کشور صورت بگیره، باید درآمدهای پایدار متضمن این توسعه باشن. درآمدهای نفتی پایدار نیستن به چند دلیل. یکی که اولا درآمدهای نفتی تجدید پذیر نیستن، کم میشن، زیاد که نمیشن که. اینکه هر روز اعلام میشه یه منبعی مثلا کشف میشه فلان، کشف میشه یعنی قبلا وجود داشته، ما که بهش اضافه نمی کنیم که. ولی درآمدهای پایدار تجدید پذیر هستن. یه زمانی خود من میگفتم اگر دولت با مردم رو راست باشه و ما معافیت ها رو لغو کنیم، از نظر قانون مالیات و از هر درآمدی اگر قرار مالیات بگیریم، عدالت رعایت کنیم بگیریم، درآمدمون 200 هزار میلیارد. خیلی اعتراض میکردم. همین الان دولت میگه 195 هزار تو بودجه پیش بینی کرده، در شرایطی که اقتصادم خورده زمین اتفاقا.
بله. اصلا این پیش بینی چه جوری بوده؟ مثلا ضرایب مالیاتی افزایش دادن؟ از کجا؟
واقعیت اینه که بخش هایی که تا الان مالیات نمیدادن رفتن زیر ذره بین. ما آدم داریم که 18 هزار میلیارد تومان ترنوور حسابش بوده، پرونده مالیاتی نداشته. آقای حسن پور نماینده مجلس افشا کرده یک سال نیم پیش که آقا صرافی هست 18 هزار میلیارد ترنوورش بوده، پرونده مالیاتی نداشته. میگن خود دارایی میگه ما از حدود 900 نفر 1000 میلیارد گرفتیم، پرونده مالیاتی نداشتن. نه، یه بخش زیادی از دونه درشتا که تا امروز مالیات نمیزدن خیلیشون رو گرفتن، چون به هر حال حقوق بگیرا یا اقشار پایین که فرار مالیاتی ندارن. که
این به صورت موردی الان صورت گرفته، چطور ما میتونیم اینو به یک شکل سیستماتیک درش بیاریم؟
بله، اون یک نظام مالیاتی میخواد که ما مقدماتشو داریم. تر جامعه مالیاتی واقعیت اینه که بسیاری از این مسائل در تر جامعه مالیاتی افشا شده. بله. بسیاری از این مسائل در تر جامعه مالیاتی افشا شده.
بله، بسیار خوب. جناب آقای حسینی، شما به ما بگید که از منظر شما هم بحث همین فرارهای مالیاتی هست که این افزایش که شما اشاره کردید از درآمدهای مالیاتی لحاظ شده و پیش بینی شده، یا موارد دیگه‌ای رو مد نظر داشتن؟
ببینید، حالا صحبتی رو که آقای دکتر دوانی داشتن مورد پذیرش هست، اینکه ما بتونیم شرایط رو مهیا بکنیم برای اینکه اولا درآمد واقعی مردم شناسایی بشه و به درآمد ما بتونیم مالیات اخذ بکنیم. یکی از مباحثی که سالهای سال فقط صحبت میشه، در جهتش خیلی گام موثری برداشته نمیشه. تر جامعه مالیاتی
الان هم که منتظر رایلایی
بود. تر جامعه مالیاتی خب چندین سال شروع شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده. چیزی که دولت با توجه به جی دی پی که در کشور داره برآوردی که کرده تو سه تا موضوع هست. یکی این که بتونه با مجوزاتی که میگیره، مثلا مجوزی رو که ما در اصلاح ماده 169 اجازه دادیم که مؤدیان مثلا ممیزین مالیاتی دسترسی به حساب اشخاص داشته باشن، فقط تو سال گذشته 6000 میلیارد ما تونستیم از این محل افزایش وصولی داشته باشیم. خود این بالاخره نیازمند یک سری زیرساختای لازم هستش. از اون طرف ما حالا بعضی از دوستان یک عدد بزرگی رو به عنوان فرار مالیاتی مطرح میکنن. امیدواریم که این عدد به کمترین شرایط خودش برسه در سال آینده. از اون طرف یک سری مالیات‌های جدید هست، کسر معافیت‌های جدید هست که اینها جمع‌بندیش برای سال 99 این عدد رو دولت پیش‌بینی کرده، چون بالاخره باید جایگزین منابع نفتی در هزینه‌های جاری رو انجام میداد. ما از جای دیگه‌ای که نمیتونیم تو این فضا مالیاتی رو درآمدی رخص بکنیم به جز حوزه مالیاتیمون، البته اونم توی شرایط اقتصادی موجود باید با دقت بریم، نه اینکه خدای نکرده دوباره بریم سراغ حقوق بگیرها. ما هر جا که کم میاریم میریم سمت آسون‌ها، اونایی که آسان میتونن ازشون مالیات بگیریم میریم فشار میاریم اونا. بحثی که ما داریم انشالله سازمان مالیاتی هم تر جامعه رو بتونه سریع ساماندهی کنه، اجرایی بکنه که این درآمد رو از کسانی که واقعا درآمد داشتن بره این مالیات ها رو بگیره، نه اینکه خدای نکرده باز فشار بیاره به همون معدیان قبلی خودش. چیزی که در کشور ما حاکم هست به لطف الهی، من فکر میکنم که یک مقدار آقایون چیز باشن، شاید خیلی بحث حالا بعضی دو دفتره هستن، بعضی حساب سازی میکنن، اینها هم باید نیروهای مورد نیازش رو سازمان مالیاتی داشته باشه، بتونه رسیدگی های دقیق تر و جامعه تری رو انجام بده تا حتی این مالیات های پنهان هم آشکار و نسبت به وصولش انشالله اقدام بشه.
بله خیلی ممنونم. اگه لوای مالیاتی قبل از بودجه به نتیجه نرسه چه اتفاقی میفته؟
ببینید اینها رو میتونیم به عنوان حکم در درون بودجه یک سال مجوز به دولت بدیم تا شرایطش برای تصویب لایحه هم یا قانون دائمی هم امکان پذیر باشه.
بله متشکرم آقای حسینی، با شما خداحافظی میکنم. آقای دوانی صحبت پایانی شما رو بشنویم.
ضمن اینکه
این سوال هم میخوام بپرسم، قبلش این سوال رو پاسخ بدین که اگه لوایح مالیاتی قبل از بودجه به نتیجه نرسه، حالا اشاره کردن که یه فرصتی میدیم، اما ممکنه شاید وابستگی به اوراق بیشتر باشیم یا خیر؟
نه ببین، ما همین الان هم به موجب همین قانون فعلی که میتونیم بگیریم، اشکال اینه که همین قانون فعلی رو ما هنوز در دونه درشت نتونستیم بگیریم. ما الان همین الان با همین قانون فعلی مشکلی در عقد مالیات از دونه درشت ها نداریم. این لوایح باعث میشه که پایه های مالیاتی گسترش پیدا کنه. من به عنوان یه حسابرس معتقدم هستن کسانی که بار کردن این مملکت ولی دوزارم مالیات ندادن، باید اونا یخشون رو بگیریم، چون حقوق بگیرا اخشاری هستن که در واقع آسیب پذیرترین، شاید ما مجبور شیم اتفاقا اینا رو بیشتر معاف کنیم. ما برای تغییر ساختار مالیاتی ناچاریم در برخی از ساختارهای حاکمیتی هم تغییر بدیم. مثلا دولت در لایحه برخی قوانین مقررات مالیاتی که پیشنویسش هم آماده شده قراره خیلی از معافیت‌ها لغو بشه. ما دیگه نمیتونیم بگیم این نهاد یا اون نهاد معاف بشه. یک دو، وقتی ما دوچار کسری بودجه هستیم نمیتونیم تامین کننده بودجه نهادهایی باشیم که اولا پاسخگو نیستن، دوما هیچ تأثیری در اقتصاد و معیشت مردم ندارن. اگر کسی میخواد کار خیر کنه، یا علی از جیب مبارکش به کار خیر کنه، از جیب من مالیات دهنده نمیتونه بره کار خیر کنه.
بله
به نظرم باید، من الان به عنوان یه شهروند میگم، به عنوان بخشی از ملت، اگر دولت علاقمند با من رو راست باشه، حرف ما اینه، ما مالیات میدهیم به شرط اینکه اونایی که باید بدهن مالیات بدهن. یک دو، دولت به من بگه مالیاتی که از من میگیره کجا خرج میکنه. قرار نیست تو روزنامه بنویسه و تلویزیون مصاحبه کنه، قرار خرج رو من ببینم. یعنی من ببینم مثلا فضای سبز خوب شده، ببینم دانشگاه های
نتایج ملموس باشه،
آفرین دانشگاه های کشور گسترش پیدا کردن، ببینم شهریه دانشگاه از مردم نمیگیرن، سلامت عمومی بیشتر میشه. اینا اون چیزی که آثار مالیاته.
بله خیلی ممنونم آقای دوانی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
خب با آقای غلام حسین دوانی از شورای پژوهش و تحقیقات سازمان مالیاتی و آقای محمد حسینی از کنسول برنامه بودجه صحبت کردیم در خصوص بلا تکلیفی لوایح مالیاتی به عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت در بودجه 99. خب بعد از اصلاح قیمت بنزین شاهد اهتمام جدی ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاها هستیم. بازار این روزها بیش از هر زمان دیگه زیر ذره بین مردم و دستگاه ناظر هست. ببینیم اقدامات کنترلی و رصد دقیق بازار چطور صورت میگیره. آقای دکتر خسرو ابراهیمی نایب رئیس اتاق اصناف تهران همراهمون هستن. آقای ابراهیمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همیهنان عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. الان شرایط رصد و نظارت چطوره؟
بازار بسیار آرام الحمدلله، هیچ مشکل خاصی رو ما نداریم. گروه های نظارتی ما با همکاری بازرسی وزارت صمت تعزیرات دائم دارن رصد میکنن. تا این لحظه که من دارم به شما صحبت میکنم چیزی به نام افزایش قیمت و یا احیانا تخلفات صنفی در واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب معتبر هستن مشاهده نشده و بازار از نگاه ما بسیار آرامه و بعضا هم ما نگاه میکنیم با علامت بسیار درصد اعلام تخفیف هم حتی به شهروندان عزیز اعلام میکنم فروشگاه ها.
این همگرایی و همافزایی دستگاه برای کنترل نظارت چه وضعیتی داره؟ آیا همه هماهنگ هستن؟
بسیار خوب بود، بسیار عالی بوده.
خب چیه نشانه هاش؟ چیه این که شما میگید خیلی خوبه؟
بله، نشانه هاش اولا آرامش بازار هستش. همین امروزی که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، لحظاتی پیش ما جلسه اجلاس عمومی ماهانه اتاق اصناف داشتیم، همه همکارا رو از اتحادیه‌ها داشتن. اول وقت هم جناب آقای فرهانی ریاست محترم اتاق اصناف هم در کمیسیون نظارت وزارت صمت بودن و تمام بازار رو رصد میکنیم. تمام گزارشات از سطح شهر برای اتاق اصناف میاد، از طریق هم واحدهای بازرسی ما هم از نظارت خود اتحادیه‌ها. و چیزی که ما بخوایم مثلا مشاهده این باشیم نسبت به هفته گذشته یا به نسبت به دو هفته پیش چیزی افزایش قیمت داشته یا دلیل خاصی باشه، هیچی در بازار مشاهده نشده و بازار روال عادی خودشو داره و همکاری مستمر دستگاه‌های مثل خود وزارت صمت و تعزیرات و بازرسی اتاق اصناف هم کامل داره مثل همیشه رصد میکنه.
اطلاع دارید که آیا در طی این مدت بعد از اصلاح قیمت بنزین چه تعداد تخلف صورت گرفته، پرونده تشکیل شده؟
آماری نداشتیم، ولی اون طوری که مثلا فرض بکنیم من اعلام بکنم درصدی بالا رفته یا پایین رفته، نه، همون روالی بوده که تا به حال بوده. و کلن اگر هم تخلفی انجام بشه از واحدهای غیر مجازه که اینو با اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی که به معنای این هستش که پروانه کسب ندارن، از طریق به اصطلاح مراجع ذی‌الصلا به دستور اتحادیه بسته میشه.
اما سازمان تعزیرات چیزی یه جایی خوندم که نزدیک 2000 پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل داده.
این ببینید این... اگر همچنین چیزی باشد این روال عادیه. ما ببینید یه حدود 400 هزار واحد صنفی ما در فقط سطح شهر شهرستان تهران داریم. حالا اگر فرض بفرمایید در فاصله یه هفته 10 روز یه تعدادی هم باشه، اونم تخلفاتی که به اصطلاح منتج محکومیت نشده. فرض بفرمایید که از تخلفات اینه که قیمت گذاری مثلا زیاد جلو چشم مشتری باید باشه. حالا مثلا فرض کنید یه اتیکت افتاده زمین، صاحب اون واحد سن متوجه نشده. اینها چیزهای جزئی هستش که همیشه
خب یه همچین مواردی رو براش پرونده تخلفات تشکیل میدن.
بله، ما ببینید ما یه موادی داریم از ماده 57 شروع میشه، مهمونی گرام فروشی 58 59 هست که گرام فروشی، کم فروشی، عدم ارساق به صلاح اتیکت یا همون قیمت گذاری هستش. حضورتون عرض بشود که موارد مشابه این قضیه یه عدم صدور فاکتور احیانا یا بعضا
این رو در یک شرایطی میدونید که روند طبیعی کار بوده طبیعی و ربطی به وضعیت موجود نداره. خیلی. اما اگر تخلفی در شرایط موجود صورت بگیره که شرایط حساسی هم هست، آیا برخوردها مطلع هستید که شدت بیشتری پیدا میکنه یا اون هم به همون شکل قبلیست؟
من یه نکته رو لازم خدمت حضرت عالی و همه ملت قهرمان کشور رو عرض کنم. بازار و اصناف بازوان انقلاب هستن، یعنی بدنه بازار، بدنه اصناف که آحاد مردم هست، یعنی اصناف یک تافته جدا بافته از مردم و سطح شهر نیستش. همه مردم، همه خود حضرت عالی ممکن به عنوان یک کارمند صدا و سیما ابویتون، اخویتون یا عزیزانتون کسبه دارن، کاسبن. پس کاسب به عنوان حبیب الله و به فرمایش امام راحل رضوان الله علیه بازوان توامند انقلاب هستن و همه پشتوانه ولایت هستن و همیشه کاسب زمانی موفق هست که آرامش بازار باشه، یعنی اولی عنصری که میتواند در بازار تعریف بازار رو داشته باشه با اون گردش مالی به عنوان افرادی که به هر صورت یا کالایی رو ارائه میدن یا به عنوان خریدار کالا هستن، باید اون آرامش و ثبات بازار باشه.
در این که شکی نیست. من تو سوال من این بود که نوع برخورد با حالا اون بخش اندکی هم که تخلف میکنن تو این شرایط حساس تغییری داشته یا نه؟
قطعا اتحادیه ها اگر مورد ما تا این لحظه هیچ موردی رو نداشتیم، ولی اما اگر چنین چیزی باشه خود اتحادیه که بدنه بازار هست این افراد رو یا طرد میکنه یا با برصورت به عنوان یک عنصری که مطلوبیست باش برخورد خواهیم کرد. قطعا اینطور هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای آقای خسرو ابراهیمی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران همراهمون بودن درباره بررسی اقدامات کنترلی ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت‌های کالای اساسی باشون صحبت کرد. خب این خبرم خدمتتون بگم که سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاح قیمت بنزین از قبل پیش بینی شده بود، گفته که دولت 3 سال قیمت بنزین رو افزایش نداده اما درباره اون ساعت‌ها فکر شده. آقای ربیعی گفتن که پیوست اجزای اصلاح قیمت بنزین جلوگیری از آثار تورمی و افزایش قیمت کالاهاست. سخنگوی دولت با بیان اینکه علاوه بر مبارزه با قاچاق سوخت، چرا باید یارانه استفاده از سوخت رو به کشورهای دیگه بدهیم، گفته که مدیریت مصرف امکان صادرات رو فراهم میکنه و همینطور جلوگیری از فساد و رانت‌های نهفته در دل اون آثار مثبتی خواهد داشت. قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی هم از فعال شدن سامانه 124 برای دریافت شکایات مردمی از قیمت کالاها از ساعت 7 تا 22 خبر داده. حسین مدرسی خیابانی با بیان اینکه سامانه 135 سازمان تجارت حکومتی هم برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال شده، اضافه کرده که فهرست قیمت کالاهای اساسی در اپلیکیشن اپ هم به مردم ارائه شده. ایشون با بیان اینکه 3 میلیون واحد صنفی داریم که نمیتونیم برای هر کدوم از اونها یه بازرس بگذاریم، از مردم خواسته که از فروشگاه‌های خرید کنن که برچسب قیمت کالا دارند. خب با این دو خبر تکمیلی در آخرین گفتگویی که داشتیم با آقای ابراهیمی در خصوص بررسی اقدامات کنترلی و رصد دقیق بازار، برنامه رویداد رو به پایان میرسونیم. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون به این برنامه. خداحافظ.